با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن خطبه‌های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم الأبد على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران و خواهران گرانقدر، ملت عزیز و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم. در خطبه نخست با عنایت به رویدادهای اخیر و نگاه رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، نامه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام به مالک اشتر، این بازوی قدرتمند اسلام را در حوصله وقت و متناسب با موضوع بحث مورد گفتگو قرار می دهم. توجه به کلمات امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و السلام و تلاش برای آراستگی به آن، بلندترین گام برای آراستگی به سعادت و تقوا و حرکت جامعه به سمت عدالت و پیشرفت و اقتدار است. این نامه حاوی اندیشه و رویکرد سیستمی برای تجزیه و تحلیل دقیق فرصتها و تهدیدها، محدودیتهای بیرونی و نقاط قوت و نقاط ضعف و قوت درون سازمانی است در راستای دستیابی به قدرت و خلق تمدن اسلامی. در فرازی امیرالمؤمنین علی علیه السلام مالک را که یک شخصیت برجسته تاریخ اسلام است و آن حضرت این بازوی توانای خیش را برای مدیریت مصر انتخاب کرده است، در کلامی در توصیف مالک اشتر علی علیه السلام می فرمایند: فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى اِقَامَةِ الدِّينِ. مالک، تو شخصیتی هستی که من برای اقامه دین از تو یاری می طلبم. خوشا به حال کسانی که بازوی رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند برای اقامه دین و نمیتوان به این جایگاه دست یافت مگر آن که انسان دین را در جان خود، حوزه عقیده و اخلاق و رفتار شخصی خیش اقامه کند، دیندار به معنای واقعی کلمه باشد، تا بازوی نظام اسلامی برای اقامه دین گردد. ما در نظام اسلامی نیازمند به مدیران و مسئولانی هستیم که دین مدار باشند تا برای اقامه دین نقش ایفا کنند. علی علیه السلام خطاب مردم مصر می نویسد: بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف. مردی را برای شما برگزیده ام و منصوب کرده ام که در دوران سخت، در دوران ناامنی، در شرایط تهدیدهای اقتصادی خواب دیدگان او را نمی رو باید. کجایند مدیرانی که نخوابند برای آن که مردم آسوده بخوابند؟ اقتدار آفریناد دفاع مقدس خواب را بر دیدگان خود حرام کردند و امروز ملت ایران و ملت اسلام در آرامشند. برای این شخصیت که از نظر ابن ابی الحدید سیف من سیوف الله، ما خلق الله فی العرب ولا فی العجم اشجع منه، ابن ابی الحدید میگوید شجاع‌تر از او رو نمیشناسی مگر استادش علی ابن ابی طالب. برای این مرد شجاع و دلیر، علی ابن ابی طالب علیه السلام در فرازی می نویسد: مالک اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. رحمت و محبت و لطف به مردم تار و پود وجود تو را فرا گیرد. کارگزاران نظام اسلامی باید این گونه باشند. آحاد مردم، آحاد شهروندان با هر عقیده و نگاهی باید مورد لطف و محبت باشند. کارگزاران نظام رو خادمان صادق ملت ببینند. فَإِنَّهُمْ صنفان، اِمَّا اَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. مالک، مردم در جامعه اسلامی به دو دسته تقسیم می شوند: یا مسلمانند، برادر دینی تو هستند، و یا از نعمت اسلام محرومند اما انسانند. حکمرانان مسلمان برای انسان منزلت و احترام قائلند. انسانیت در نظام اسلامی محترم است. یادت سید آزادگان همیشه ماندگار، اون افسر عراقی او را شکنجه نمود، شکنجه سختی. هنگامی که صلیب سرخ از اردوگاه بازدید میکرد، از رفتار اردوگاه سوال کرد. اخوی بزرگوار تمجید نمودند. بعد از آن که نماینده صلیب سرخ رفت، آمد نزد ابو ترابی: ابو ترابی، ما شما را شکنجه می کنیم، آزار می دهیم، چرا از زشتی های ما نگفتی؟ فرمود: ما و شما مسلمانیم، ما شکایت برادر مسلمان خود رو نزد کافر نمی بریم. جان و روح مأمور عراقی متحول شد. اشعر قلبک رحمت للرعیه، مردم یا انسانند یا مسلمانند، لذا مورد احترامند. مسئولین، آحاد مردم، نیروهای انقلابی، نیروهای حزب اللهی، شرکت کنندگان در نماز جمعه که نماد انقلابید، ما باید کرامت انسانها را ارج بنهیم. برای انسانها کرامت قائل شویم. لقد کرمنا بنی آدم. بعد می فرماید مالک: یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل. از مردم گاهی لغزش و خطا سر می زند که در این ایام دیدیم، و ناراحتی ها و ناملایمات عارض می گردد. تعرض لهم العلل. جالبه بزرگواران، این کلام علی ابن ابی طالب است. تحف العقول همین نامه رو نقل می کند. قاضی نعمان در دعائم الاسلام این نامه رو نقل می کند. می فرماید: مالک، و یعطا علی ایدیهم فی العمد والخطأ. یعنی مردم گاهی با عمد و گاهی اشتباه گرفتار خطا می شوند. آنجا هم که آمدن مرتکب خطا شدند، تا آنجا که می توانی آنان را مورد محبت و لطف و عفو قرار بده. این نگاه انقلابی علی ابن ابی طالب رو ما در کلمات الهام بخش رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی چه زیبا میبینیم. این شاگرد برگزیده مدرسه نهج البلاغه، مرحوم می‌دارند شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشات اخیر در میان درگیری‌ها جان باخته‌اند، در حکم شهید محسوب بشوند. یک اندیشه انقلابی تمدن ساز دنیا بداند انقلاب این گونه به جامعه و ملت نگاه می کند. خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. دو، در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو دقت کنید درس بیاموزیم، به هر نحو جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان در دستور کار قرار گیرد. امت حزب الله، امامان جمعه سراسر کشور، پایگاه های بسیج، مردم متدین و انقلابی، شما پیشگام اجرای این رهنمود الهام بخش بادید. به این خانواده ها سر بزنید. توجه و رسیدگی به آلام خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار گیرد. گزارش خسارات وارد شده رو به هیئتی که دولت محترم تعیین نموده است ارسال کنید از طریق دبیرخانه ائمه جمعه. دبیرخانه ائمه جمعه این موضوع رو پیگیر شوند تا ملت بدانند این پایگاه مدافع حقوق آحاد ملت ایران است. بعد علی علیه السلام می فرماید فاعتهم من عفوک و صفحک مالک، آنگونه با آنان رفتار نما که دوست داری خدا با تو رفتار کند. مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه. مالک، لا تندمن علی عفو، از هیچ بخشودگی پشیمان مباش. ولا تبحجن به عقوبتن ولا تبجهن به عقوبتن، از هیچ بخشودگی پشیمان مشو. ولا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوحه، بر مجازات کاری که راه گریز دارد هرگز شتاب منما. امیدوارم با الهام از این رهنمود حیات بخش راه رو برای تحکیم وحدت ملی، انسجام صفوف ملت ایران، نهی از منکر کسانی که گرفتار خطا و اشتباه در اندیشه و تفکرند، با روش‌های صحیح بر اقتدار ملی بیفزاییم، نقشه های شوم دشمنان را، سرویس های اطلاعاتی بیگانه، دلارهای نفتی را نقشه بر آب بنماییم. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما برادران و خواهران گرانقدر و خیشتن را به تقوای الهی توصیه می کنم و بر پیامبر اعظم پیشوایان معصوم دین سلام و درود می فرستم و خدای سبحان را حمد و ستایش می نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام علی العبد المؤید و الرسول المصدد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وصل على علي أخي نبيك وصل على الصديقة فاطمة الزكية. اللهم صل على السبتين الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والذابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه. با تشکر از شهردار محترم و پرتلاش تهران و گزارش امیدآفرینی که ارائه فرمودند و با آرزوی موفقیت مدیران، به ویژه مدیران متعهد شهری در خدمت به شهروندان عزیز، با توجه به دو موضوع مهم و جدی، قیمت سوخت و آلودگی محیط زیست و هوا که امروز با آن مواجه هستیم و نقش زیرساخت‌های مناسب و کامل حمل و نقل عمومی در رویارویی با این دو مسئله مهم، نکاتی را در حوزه قطار شهری تهران اشاره می‌کنم. برادران، خواهران عزیز، به همت متخصصین، دانش آموختگان مجامع دانشگاهی کشور، مدیران کارآزموده، تجربه بزرگ و موفقی با همدلی و همراهی بخش‌های مختلف در حوزه قطار شهری ایجاد شده است. جامعه مهندسی کشور هزینه ساخت هر کیلومتر قطار شهری را شامل ناوگان، تجهیزات، عملیات اجرایی به کمتر از 500 میلیارد تومان کاهش داده است. این یک کار بزرگی است در مدیریت کشور. امروز با فاصله کمترین هزینه ساخت مترو در دنیا در اختیار ملت ایران است. هنگام پیروزی انقلاب گامی برای این وسیله حمل و نقل عمومی گره‌گشا برداشته نشده بود. امروز تهران با 240 کیلومتر طول مترو 15 شهر دنیاست در برخورداری از این وسیله حمل و نقل و به لحاظ خطوط در حال ساخت 5 کلان شهر جهان هستیم. اینها دستاوردهای انقلاب اسلامی است، کار بزرگ مدیریت برآمده از دانش و تعهد است. همانطور که اشاره فرمودند، با اجرای طرح اخیر در افزایش نرخ سوخت حدود 11% افزایش بهره برداری از مترو در تهران را داشته ایم و این در سراسر کشور رخ داده و هر خط مترو تا حدود 10% عوامل تأثیرگذار در آلودگی هوا را کاهش می دهد. طبق گزارشی که اخیراً دیدم از آغاز اجرای طرح آقایان خانم ها در همین چند روز عبور و مرور 200,000 خودروی تک سرنشین در تهران کاهش یافته است. 200,000 خودرو. آثار طرح رو ببینید. قدم های درست برداریم، کشور با یک تحول عظیم در همه حوزه ها روبرو می شود. منتها مسئولین محترم بدانند سیاست های افزایش قیمت به تنهایی گرهگشا نیست، باید سیاست های غیر قیمتی رو به کار گرفت و یکی از مهمترین سیاست ها آن است که از درآمد حاصل از اجرای طرح اخیر خصوصا امکان صادرات مازاد بنزین به دست آمده واگن‌های مورد نیاز متروهای کلان شهرهای کشور را در بالاترین سطح ممکن تأمین بنمایند. اگر می‌خواهید مصرف سوخت کاهش پیدا کند، اگر می‌خواهید محیط زیست سالمی داشته باشیم، باید مردم احساس کنند حمل و نقل عمومی همراه با رفاه مناسب در دسترس آنهاست. سیاست‌های درست و جامع تحول آفرین است. یکی از اشکالاتی که به این طرح وارد است آن است که ما شاهد یک بسته کلان سیاستی که امکان رشد و توسعه کشور را هم فراهم کند نیستیم. عرایزم رو با نگاه به تصمیم اخیر در مورد افزایش نرخ سوخت آغاز و در حوصله وقت با پرداختن به روز تاریخی 16 آذر به پایان میبرم. در خطبه گذشته اشاره کردم مجموع یارانه پنهان پرداختی، یارانه های پنهان و آشکار در بودجه سال 1398 حدود 1,300,000,000,000,000 تومان است. برادران، خواهران گرامی، مجموع یارانه پنهان پرداختی به فراورده های نفتی و گاز طبیعی، دقت کنید، یارانه های پنهان فراورده های نفتی و گاز طبیعی از سال 1380 تا پایان سال 1395، یعنی فقط در 15 سال، حدود 901,000,000,000 دلار برآورد می‌گردد، یعنی معادل 20 سال درآمد صادراتی نفت. چه می‌کنیم با منابع عظیم خیش؟